أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مهرورزی و عطوفت با همدیگه بود، در مورد دست دادن و مصافحه در واقع صحبت کردیم، احادیثی براتون خوندیم. عرض کنم خدمتتون که چند روایت هم در مورد معانقه عرض کنم، یعنی دست به گردن هم انداختند. روایت از هر دو امام نقل شده، امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند که هر مؤمنی که برای زیارت برادرش بیرون شود و حق او را بشناسد. این کلمه حق او را بشناسد خیلی مهمه. الان من نمیتونم وارد این بحث بشم، چون این بحث خودش حداقل 10 جلسه طول میکشه. همه عزیزانی که میخوان این بحث رو به مطالبش استظهار پیدا بکنن، به بحث آموزش دین در شرح زیارت عاشورا و بحث محبت به مؤمنین و حقوق مؤمنین به گردن یکدیگه اونجا مراجعه کنن. اون جزء بحث‌های واجب هست، یعنی از بحث‌هایی هستش که واجب که میگیم شرعاً واجب هستش اطلاعات بر اون بحث. این که یک مسلمان به گردن مسلمان دیگری چه حقی داره، به خصوص یک مؤمن به گردن مؤمن دیگه چه حقی داره. اگر این دونسته نشه، در روایت داریم گاهی وقتا انسان در رفتارش با یه نفر یه طوری رفتار میکنه که از ولایت خدا خارج میشه. این خوب توجه بفرمایید، مسئله بسیار بسیار مهمی است، به هیچ وجه شوخی بردار نیست. یعنی میفرمایید گاهی وقتا انسان تحت ربوبیت خداوند قرار داره، تحت ولایت خدا داره، ولی یه باری یه گاهی نوعی رفتار میکنه با کسی، با برادر مؤمنش، با برادر مسلمانش، که خداوند او رو از تحت ولایت خودش خارج میکنه. یعنی در واقع انسان از ایمان کنده میشه و ساقط میشه. لذا خیلی مهم هست که ما جز اولین وظایفمون، به خصوص یه جوان اول زندگیش که میخواد کار بکنه، چون با مؤمنین، دوستان، متدینین ارتباط داره، باید انسان بدون حقوقی که یک کسی به گردنش داره چه حقوقی هستش، اینو باید بلد باشه. الان ما نمیتونیم به این بحث بپردازیم، برای اینکه خوبی بحث مستقلی هستش. در سالهای گذشته، سال 73 ما در شرح زیارت عاشورا اونجا این بحث رو کامل گفتیم. مراجعه کنید به اون بحث در سلسله بحث‌های آموزش دین. این که حضرت می‌فرماید وقتی یک نفر از خانه برای زیارت برادرش بیرون شد و حق او را بشناسد، یعنی بدون داره میره ملاقات کی. توجه فرمایید، این نقطه ضعفی که در روابط ما وجود داره، ما معمولاً خودمون رو همینجوری که می‌بینیم ارزیابی می‌کنیم، همینطوری. ولی ما حق نداریم اینجوری ارزیابی کنیم. خداوند برای ماها تعریف قرار داده. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، برای مؤمن خداوند حالاتی قرار داده، ارزش و امتیازی قرار داده. این جزء تعریف مؤمن این است، وقتی به ملاقاتش میری خداوند میفرماید به ملاقات من اومدی. این جزء تعریف مؤمنه. ماها همدیگر رو که میبینیم، به ملاقات همدیگه میریم، میگیم خب حالا رفتیم ملاقات برادرمون، ملاقات دوستمون. اما خداوند اصلا اینجوری تعریف نمی‌کنه. خداوند می‌فهمد وقتی شماها میرید، شما حق ندارید خودتون رو اونطوری که خودتون می‌فهمید معنا بکنید. شما باید همدیگر رو اونجوری که من معرفی می‌کنم به خودتون معرفی کنید و بشناسید. من میگم وقتی شما به ملاقات هم میرید، به ملاقات من آمدید. جزای ملاقاتتون هم خود من هستم. من جزا میدم. من مؤمن رو اینجوری تعریف کردم که وقتی دست میدن به همدیگه، تمام گناهانشون ریخته میشه. توجه باید داشته باشیم، ماها چون انس و عادت به هم داریم، هممون هم تو ردیف های همدیگه هستیم، توجه نداریم که ما جدای از این که انسانیم تو ردیف های همدیگه هستیم، یه شؤون ویژه‌ای هم داریم. این شؤون ویژه از کجا آمده؟ از اهل بیت علیهم السلام و خداوند تبارک و تعالی گرفته شده. این انتساب یک نوع قداست و طهارت و ارزش و احترامی به افراد میده که باید رعایت بشه. اینو خوب توجه بکنیم. ما همینجوری که هستیم همه تو ردیف همین میگیم، خب هممون طلبه ایم، هممون دانشجویم، هممون کاسبیم، بالاخره یکی کاسبه، یکی بازاریه، یکی نمیدونم از هم خدمتون کارمنده. اما ما اینجوری نباید هم دیگر رو معنا بکنیم. اونی که خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته این است که با اون نگاهی که خداوند میخواد ما همدیگر رو بشناسیم و با اون نگاه با هم رفتار کنیم، یعنی نگاه خاص، نگاه معنادار. اینکه یک کسی میاد در خونه ما در میزنه، یک کسی میاد پیش ما، یک کسی میاد درخواستی از ما داره، یا اینکه یک کسی به ما مراجعه میکنه، یک کسی میخواد با ما دوست بشه، یک کسی تو اتوبوس هم سفر ما میشه، یک کسی تو مسافرت بغل دست ما مینشینه، یک کسی رو تو مسجد مثلا میخواد بیاد از کام خدمتتون که بشینه بغل ما نماز بخونه، میریم حرم با هزاران نفر روبرو هستیم. دقت کنیم، ما باید تعریف داشته باشیم از اینا. اگر تعریف نداشته باشیم بسیار به اشتباه میافتیم توی رفتارهامون، خیلی به اشتباه میافتیم. خداوند میفرماید شماها باید شیعه رو به خصوص، مؤمن که میگن اینجا خصوص شیعه، شیعه رو درست معناش بکنید و با اون معنایی که ما میگیم با همدیگه رفتار کنید. حقوق خودتون رو به گردن همدیگه بشناسید، بدون این آدم یعنی کی. ببین این آدم ممکنه یعنی پسرخاله من باشه، باهاش از بچگی بزرگ شدم، با هم هزار دفعه دوز و کلک داشتیم، دوزی کردیم، خویزی کردیم، خوردیم، خوابیدیم، مسجد رفتیم، جماعت رفتیم، جبهه رفتیم، لاتبازی در بردیم، هزار تا کار کردیم. همینطوری که معنا کنیم میگه خودم رفیقمونه دیگه. اما اینجوری نیست. خوب دقت کنید، باید دقت کنید، این برادری که تو پیش تو هست یک روحی هست که تونسته تشیع رو بپذیره و ولایت بزرگترین هدیه و امانت الهی تو قلب این جای گرفته. این کم مسئله نیست که ما به راحتی از کنارش رد شیم. شما پاتون از این کشور بذارید بیرون، یا که نه از این شهر به تو شهرهای مرزی، هزاران هزار انسان رو میبینید که ده ها و صد ها جلد کتاب خوندن، ده ها سال عبادت کردن، ولایت از زمین رو نتونستن بپذیرن. فکر نکنید شوخیه کسی که یه نفر ولایت رو قبول کرده. این پذیرفتن این ولایت بزرگترین امانت الهی است. ما در بین شیعیان با کسانی در حال ارتباط هستیم که اینها تشیع رو، ولایت رو، امانت الهی رو، بزرگترین چیزی که خدا میتونسته به یه بشر بده رو پذیرفته قلبه این. حالا لاتبازی هم موقعی ممکنه در بیاره، یه موقعی کاهل نواز هم ممکنه باشه، یه موقعی ممکنه از فرض بفرمایید که یه بدجنسی هم درش باشه، یه موقعی ممکنه از یه گناهی هم بکنه. دقت بکنید. برای همین هم از من جلسه قبل عرض کردم که ما باید بین رفتار شیعه با روح شیعه فاصله بندازیم. پیامبر به ما اجازه نداده که کینه ای از شیعه ای از مؤمنی به دل بگیریم، اون که از نسبت به رفتارش ناراحت بشیم. اما حق کینه به دل گرفتن از کسی رو ما نداریم، چون تو کینه کسی رو به دل میگیری که بزرگترین شرطی که یه انسان میتونه داشته باشه، یعنی پذیرش ولایت اهل بیت، تو تونسته بپذیره. این خیلی مقامه. تو انسانهای مختلف ردیف بکنی در میون 6 میلیارد جمعیت، وقتی ارزشایی میکنی میبینی که این شیعه است. یه شیعه است یعنی عالی ترین درجات رو به دست آورده. حالا ممکن است فرض فهم بی سواد باشه، ممکن است شغل پستی باشه، ممکن است که 4 تا گناه هم ازش سر بزنه. اما ما باید انسان‌ها رو در مجموع تولد تا بی نهایت معنا بکنیم، تا بی نهایت و تا قیامت. بریم توی قیامت یادمون باشه که در قیامت چه چیزهای ملاک هست، مهمترین ملاک برای نجات افراد چه چیزی هست، بعد ببینیم این رفیقای ما، دور و بریای ما چیشو دارن، کدوم یکی از این امتیازاتو دارن. اینو خیلی باید بهش توجه بکنیم. ما حق نداریم به یه شیعه، به دور و بریامون عادی نگاه بکنیم، رفتارامون رفتارهای عادی باشه. و همین بدبختی است که ظهور امام زمان رو عقب میاندازه. اگر افراد یاد بگیرن به هم درست نگاه کنن و رفتارشون رو با هم تنظیم کنن، حضرت خیلی سریع ظهور خواهد کرد. ما بینمون سردی، اختلاف، جهنم زیاده، اونم حقی نداره اینو داشته باشیم بین خودمون. برای اینکه نگاهامون به هم غلط هستش، به هم دیگه نگاه‌های درستی نداریم. و تا این مشکل هست، مشکلات دیگه هم پشت سرش خواهد آمد برای ما. لذا میگه وقتی میخوای بری ملاقات برادرت، باید حقش رو بشناسی، یعنی بدونی که یه آدم ویژه است. ولو پسر خاله توی که نوکرت هم هستش، 50 سال هم خرجش رو دادی، حواست باشه. ولو کلفت خونتون هستش، ولو یه آدمی بوده که تا 5 سال پیش تا 1 سال پیش 20 سال معتاد بوده، 1 سال پیش گذاشته کنار، حواست باشه. این یا فاطمه زهرا رو لبشه یا حسین تو قلبش هستش، ولایت پذیرفته است، اعتقاد به امام زمان داره. اینا ثروتی نیست که خدا من به هر کسی داده باشه. 6 میلیارد 7 میلیارد جمعیت کره زمین، ببین به چند نفر داده شده این ثروت. دقت بکنیم انسان‌ها رو با ارزش ذاتی، با کمالات وجودی که دارن ارزیابی بکنیم، باشون رفتار بکنیم، در مقابلشون تواضع داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون که گوهرهای وجودی افراد رو شناسایی بکنیم. هی مثل مگس دور از جون دور از جون، معذرت میخوام، نریم روی آلودگی و کثافات و عیب ها و ضعف ها و گناهان بشینیم، هی فقط همین رو نگاه بکنیم. دقت کن اگه این گناهکاری هم هست، معصیت کاری هم هست، هر چه که هست، این فعلا روحش اونقدر قابلیت داشته، اونقدر شرافت داشته که ولایت بهش عرضه شده و پذیرفته. گاهی وقتا خود ماها با بعضیا ده ها ساعت بحث میکنیم سر ولایت حضرت امیر، نمیپذیره قلبش. شما نگاه بکنید علمای اهل تسنن رو، شما نگاه بکنید صدها جلد کتاب در فضیلت امیرالمومنین و خاندان اهل بیت خوندن و نوشتن، خودشون آخر هم ایمان نیاوردن. فکر میکنید این مطلب کمی است که یه قلب اونقدر قدرت پیدا بکنه، اونقدر عالی باشه، اونقدر یقینش بالا باشه که ولایت رو بپذیره بی درد سر؟ لذا حضرت میگه شما شیعیان به دیدن هم میرید، چرا تکیهش رو کلمه شیعه است؟ چرا اینقدر تکیه میکنه حضرت؟ حضرت نعوذ بالله که ناسیونالیست نیست، حضرت که فرقه گرا نیستش، که حزب‌باز که نیستش، که حضرت یعنی کسی که نگاهش نگاه خداست، ارزیابیش ارزیابی خداست. با ملاک ارزیابی الهی همه چیز رو ارزیابی میکنه و حقایق رو برای ما بیان میکنه. مبنای علم خدا هستن، یعنی اگه او هرچی گفت علم خدا هم همون رو میگه. وقتی رو کلمه شیعه فشار میاره، باید دقت کنیم که شیعه بودن یه امتیازه، یه شرافت بسیار بسیار بزرگی که نصیب هر کسی نمیشه. فضل شب بعضیا تو دنیا میفهمن، بعضیا و بقیه فقط تو آخرت میتونن بفهمن شیعه بودن یعنی چی. این فضیلت بزرگیست. لذا بگید وقتی تو خودتون هستید حواستون باشه خیلی به جون همدیگه نیفتید، تحقیر نکنید همدیگه رو، یه طوری به له کردن همدیگه نپردازید، دقت بکنید. لذا خوب توجه کنید کلمه که میخونم رو با بارش متوجه شید. وقتی میگید داری میری به ملاقات طرف مقابل، حقش رو بشناسی، یعنی باید بدونی که این کیه. این طرفی که من دارم میرم میبینمش، ملاقاتش دارم میرم، یه آدم حسابیه. عمیون 6 میلیارد جمعیت جزء رقمای محدودی بوده که خداوند، حالا 6 میلیارد الان داریم ما، جزء رقمای محدودی بوده که خدا بهش یه عطیه بزرگی داده و لیاقتش هم داشته گرفته، پذیرش کرده این رو. برای توی این مملکت شیعه زیادن آدمایی که شیعه رو نمیپذیرن، الا ماشاءالله ما توی مملکت شیعه هزاران، ده ها، صده ها هزار نفر داریم که توی مملکت شیعه هستن. همین حرفایی که شما شنیدید و شنیدن، همین چیزایی که شما میدونید دیدن، تو همین مساجدی که شما رفتید رفتن اما نپذیرفتن. لذا خوب توجه کنید به این کلام که از کنارش ساده رد نشیم. هر مؤمنی که برای زیارت برادرش بیرون شود و حق او را بشناسد، در برابر هر گامی که برمی دارد حق او را بشناسد را باز توجه کنید که حق شناسی یعنی چی؟ این حق طرف مقابل گردن من چیه؟ و با شناخت این حق من برم به دیدارش. در برابر هر گامی که بردارد، حالا شما این حق رو بشناس، حالا ارزش چی میشه؟ خوب که حق رو شناختی، نگاهت که نگاه درستی شد به برادرت، تنظیم شد نگاهت، میفهمد که در برابر هر گامی که بردارد خدا یک حسنه به او دهد و یک گناه از او بزداید و یک درجه او را بالا برد و چون در خانه‌اش را بکوبد درهای آسمان برایش گشوده شود، یعنی آماده رحمت میشه آسمان برای او، و چون ملاقات و مصافحه و معانقه کنند، یعنی ببینن همدیگر را، دست بدن و همدیگر را در آغوش بکشن، خدا به آنها روی آورد، سپس به وجود آنها بر فرشتگان ببالد و فرماید دو بنده ام را بنگرید که برای من یکدیگر را ملاقات کردند و دوستی نمودند، بر من سزاست که پس از این ایستگاه ایشان را به آتش عذاب نکنم، و چون برگردد به شماره نفس کشیدن و گامها و کلماتش فرشته او را بدرقه کنند و تا فردای آن شب او را از بلاء دنیا و آسیبهای آخرت نگه دارند، و اگر در آن میان بمیرد از حساب برکنار باشد، و اگر مؤمن زیارت شده هم، اون که زیار به زیارتش رفتن، اون که تو خونه بود، و اگر مؤمن زیارت شده هم حق زیارت کننده را چون او بشناسد مانند پاداش او برایش باشد. پس مسئله رفت رو کجا؟ مسئله رفت روی معرفت، متوجه کنید، رفت رو کجا؟ معرفت. معرفت هست که ضریب میده به عمل. یه موقع ما با معرفت دو ضریب میدیم به یه عمل، خب دو برابر میشه. یه موقع هستش که با معرفت 20 ضریب میدیم به عمل، عمل 20 برابر میشه. هر چقدر سطح معرفت یک نفر بالا بره، هر چقدر سطح معرفت یک نفر بالا بره، ضریبی که به همه اعمالش میده بالاتر است. این یه قاعده است. هر چقدر ضریب معرفت بالا بره، رفتاری که همین دو نفر هستن، دو رکعت نماز میکنن، ولی که با ضریب معرفتی 100 نماز میخونه، نماز 100 برابره. یکی با ضمیر معرفتی دو نماز، ضریب معرفتی دو نماز میخونه، دو برابره نمازش. پس فشار رفته روی معرفت. لذا میگه توی ملاقات توجه بکنید اونی که معرفتش بیشتره، یعنی میدونه مؤمنی که رفته به زیارتش چیه، ای که رفته به ملاقاتش کی هست، اساساً کیه، چه حقوقی داره، اینو خوب شناخته و بعد حالا رفته ملاقاتش به زیارتش، با این احترام جلوی پاش بلند میشه، با این احترام میره بهش دست میده، با این احترام میره میبوسدش، با این احترام بغلش میکنه. وقتی این کارو میکنه میفهمه که اون اجرها و پاداشی که داده شده رو داره. لذا باز تاکید میکنم که به این مسئله که حضرت روش فشار آوردن، دو تا مسئله بود، یکی مسئله شناختن حق کسی که به زیارتش میریم و ملاقاتش میکنیم، یکی هم مسئله شیعه بودن. توجه کنید که باز آخر بحث هم تذکر خواهم داد. صلوات خط بفرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
به وقت بعدی از امام صادق علیه السلام از فرمود چون دو مؤمن یکدیگر را در آغوش کشند، رحمت خدا آنها را فرا گیرد، و چون به یکدیگر چسبند و از آن جز رضای خدا نخواهند و غرض دنیوی نداشته باشند، به آنها گفته شود آمرزیده شدید، عمل را از سر گیرید، و چون با یکدیگر وارد گفتگو شوند، اگه به هم بچسبند فرمود کل گناهانشون میریزه، وقتی که با یکدیگر وارد گفتگو شوند، فرشتگان با هم گویند از آنها دور شوید که رازی دارند و خدا بر آنها پرده انداخته است. که اینم جلسه گذشته عرض کردم که این احترام مؤمنه. ببین مؤمن رو باید اینجوری بشناسی، شیعه رو باید اینجوری بشناسی که شیعه کیه. تعریفایی که ما از خودمون میکنیم تعریفای درستی نیست، ارزیابیایی هم که از خودمون میکنیم ارزیابیای غلطی از کار در میاد. ما باید همدیگه رو با تعریفی که خدا و اهل بیت از ما کردن بشناسیم، با همون تعریف به همدیگه احترام بگذاریم، با همون نگاه جلو چش همدیگه، یعنی تو چش هم دیگه بیاییم. و اگر اینجور نباشه، چون با هم دیگه عادت کردیم و هم دیگه را عادی و معمولی میبینیم، دچار اشتباه و خطا و کوتاهی در حقوق هم دیگه زیاد خواهیم شد. همون بحثی که جلسه گذشته بود که مگه خداوند فرشته نگذاشته، بعد حضرت میفرماید که چرا خداوند فرشته ها رو گذاشته، اما برای احترام آن دو مؤمن به فرشتگان دستور داد که چون به ملاقات یکدیگر روند از آنها دور شوند. این احترام مؤمن هستش. مؤمن اینقدر پیش خدا ارزش داره. مؤمن گفتیم یعنی چی؟ مؤمن یعنی کسی که تونسته تشیع رو، ولایت رو حقیقتاً بپذیره. و اگرچه فرشتگان الفاظ آنها را ننویسند و سخنانشان را ندانند، ولی خدای دانای راز و نهان راز سخن آنها را بداند و حفظ کند. خب این هم از هماغوشی در ارتباط با مؤمن. چهار تا روایت دیگه داریم که بحث ما کامل بشه. این بعد از این چهار روایت انشالله که در موردش توضیح خواهم داد، انشالله با امید خدا وارد بحث متن زیارت عاشورا خواهیم شد. فقط یک نکته رو فراموش نکنن عزیزان، بذارید این رو آخر سر بگم، حالا وارد حدیث بشیم تا بعد دو سه تا نکته که میخواستم عرض کنم رو بگذاریم آخر بس. یه صلوات خط بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
وقتی گفتیم که ما حق نداریم خودمون رو با نگاهی که میشناسیم از همدیگه نگاه بکنیم، بلکه باید تعریفایی که از یک شیعه و یک مؤمن داریم، این تعریف رو از خداوند و اهل بیت بگیریم، اونجا میبینیم که مؤمن یه تعریف با عظمتی داره. دیگه دو سه نمونهشو عرض کردم از چشمه هایی که حضرت در مورد شخصیت مؤمن آورده، که مؤمن اونقدر پیش خدا عزیزه که یه کارش مثل دست دادن باعث میشه اونجوری گناهاش ریخته بشه. خیلی پیش خداوند تبارک و تعالی مؤمن عزیز هستش، خیلی عزیز هست. ای کاش فرصت بود من روایات مربوط به مؤمن رو، روایات قدسیش و احادیث قدسی رو براتون میخوندم که این خداوند چجوری در مورد بنده مؤمنش خودش سخن میگه و ما چقدر باید شاکر باشیم که از ایمان بهره‌ای داریم. این ثروتی نیست که خداوند تبارک و تعالی به هر کسی داده باشه. به همه عرضه شده اما همه این لیاقت رو نداشته به پذیرن، پس زدن. هر چقدر این روح ایمانی در ما بیشتر زنده بشه و مؤمن تر باشیم، بدونید که عزیزتر هستیم پیش خداوند تبارک و تعالی. این رو دست کم نگیرید. انسان با ایمان اگر خدای نکرده احساس بدبختی بکنه، احساس شقاوت بکنه، معلوم است ایمان نداره. مؤمن از اون جهت که مؤمن هست میدونه به کجا رسیده، تو هر شرایط زندگی باشه شاده و احساس خوشبختی میکنه، میدونه که چه ثروتی به دست آورده. از اینکه اینو داره رو خیلی شاد و سرمست هستش، خیلی شاد و سرمست هست. حالا دقت بکنید، وقتی که مؤمن به این درجه از اهمیت هست، چه خب متاسفانه گفتم فرصت نیست، نشانی هم دادم، ایشالا آخر جلسه هم باز عرض میکنم برای کسی که تازه آمدن، این مقام رو داره، این بزرگی رو مؤمن داره و ما باید فقط با تعریفی که خود اهل بیت و خداوند از مؤمن کرده با مؤمنین برخورد بکنیم. اون وقت حضرت وقتی میخواد راجع به رفتار مؤمنین با هم دیگه بگه، اولین کلمه رو که میاره شما حدس بزنید چی هستش؟ یعنی وقتی میخواد حضرت میخواد توصیه کنه که ماها با هم خوب باشیم، مهربون باشیم، ولی دقت بکنید اولین کلامی که حضرت به کار میبره چی است؟ اینجا رو عربیشو براتون میخونم. میفرماید اتقوا الله و کونوا اخوة برره. بترسید از خدا، پروا کنید از خدا، تقوای الهی داشته باشید و با همدیگه برادران مهربانی باشید. یعنی وای به حال کسی که نتونه حقوق برادرانش رو بشناسه و رابطه برادری برقرار بکنه با برادرانش. اینو خوب دقت کنید، برادری کردن مثل دوستی کردن که در موردش انشالله توضیح خواهیم داد، برادری کردن تعریف داره. ما اساساً یک واژه‌ای داریم، این واژه رو قرآن گذاشته، انما المؤمنون اخوه، در حدیث آمده. خب مؤمنین با هم چی هستن؟ برادر هستن. کلمه برادر که خداوند تبارک و تعالی گذاشته و اهل بیت علیهم السلام گذاشتن، این کلمه تعریفدار هست، اصطلاح چارچوب داره. یعنی بگیم آقا برادر، این برادر توست، به محضی که اومد تحت اسم برادر، میبینید 1، 2، 3، 4 تا 50 تا حق رو حضرت براش میشماره. یعنی حقوق میاد گردن شما، حقوق واجب، مستحبم نه، حقوق واجب میاد گردنتون. تعریفدار هست برادر. حضرت میفرماید که بترسید از خدای مبادا برادری نکنید در حق هم دیگه. اولش با اتقوا الله شروع میکنه، اتقوا الله و کونوا اخوتن برره، با هم دیگه برادر باشید. برادرای چی؟ برره، مهربان، با هم برادر باشید. یعنی یکی از چیزایی که آدم باید ازش بترسه و به شدت هم بترسه این استش که مبادا با دیگران ارتباط برقرار کنه نتونه حق برادری رو به جا بیاره، نتونه حق برادری رو به جا بیاره. این خیلی مهم هست، ما این رو خودمون دست کم بگیریم. حالا شما فکر کنید یه جامعه اسلامی همه همدیگر رو برادر بدونن حقیقتا، وقت تاجر ببینید با مشتری چجوری رفتار میکنه، کاسب با مشتری چجوری رفتار میکنه، مشتری با مشتری چجوری رفتار میکنه، مشتری با کاسب چجوری رفتار میکنه، پزشک با مریض چجوری رفتار میکنه، مریض با پزشک چجوری رفتار میکنه، صابخونه با اصلاح مستاجر چطور رفتار میکنه، مستاجر با صابخونه چطور رفتار میکنه. ماها اگر دقت بکنیم تعریف برادر که میبینیم، میبینیم زندگی ما یه زندگی نیمه وحشی هستش. الان ما داریم تو قالب اسلام و شیعه و مسلمان داریم زندگی میکنیم، یه زندگی اگر نگیم وحشیانه، غالب ماها داریم توی زندگی نیمه وحشی به سر میبریم. یعنی اصلا هیچ بویی از اخوت اسلامی از اون تعریفی که ماها خدا ازمون کرده و باید با هم رفتار بکنیم در بین ماها نیست، اصلا بویی نمیاد از اون اخوت، از اون مودت، از اون دوستی. همه شمشیر کشیدن به جون هم دیگه، هر کس خونه دیگری توی شیشه بکنه، هر کس فکر کنه اگر دیگران بخوره برد کرده، هر کس فکر کنه اگر دیگران جلو بزنه برد کرده، یه چیز بالاتری داشته باشه پوز میده فکر میکنه جلو افتاده. حضرت میفهمه اگه به بند کفشتون پوز بدید باخت کردید. بند کفشتون، من ماشینم یه مدل بالاتره، لباسم یه ذره اینطوری دکمش اینجوری خودنویس دارم، اون خودکار داره. تو میون اخوت اصلا این حرفا ننجه. آره ماها نها کنید چقدر بد داریم با هم زندگی میکنیم، چقدر خشن داریم با هم زندگی میکنیم. اصلا اینطور نیست اون اخوتی که اخوت دینی، دوستی های دینی اینطور نیستش. که من صاحب خانه میشتستم، خونهش رو کرایه داده، عرض کنم خدمتون که به قیمت نازلی به مستاجرش، عرفاً کرایه نداده. بعدم هر وقت عوض هیچ وقت نمیره سراغ مستاجر برای کرایه. بعد هر وقت مستاجر میگه من گاهی وقتا خودم پول تو جیبی هم کم دارم میرم صابخونه میرم، نه پول تو جیبی، میگم مثلا لنگ 1 میلیون تو هم میشم میرم به صابخونه، هنوز که 2 ماه هم کرایه‌اش ندادم، میگم بده میرم 1 میلیون تو هم میرم به من میدم. سال هاست تو خونه‌اش نشستم، از هم خدمتون که چقدر داره با من مدارا میکنه. این قوت اسلامیست، ما نداریم این رو تو خودمون. حضرت اولین کلامی که میفرماد میفرماد که اتقوا الله، بترسید از خدا. این کاری که شما میکنید اخوت نیستش، که شما افتادید به جون هم دیگه، دارید اینا قیامت بار داره، اینا تو آخرت بار داره، اینا تو قبر بار داره. اینا این رفتارهایی که ماها با هم دیگه میکنیم، فشارهایی که با هم میاریم، اعصابی که از هم دیگه خورد میکنیم، تحمیلهایی که به هم دیگه میکنیم، بعد اخلاقیایی که میکنیم، قرایی که میزنیم، اینا که همینجوری مفت تمام نمیشه. بگیم زنمونه بی خیال، نمیدونم رفیقمونه بی خیال، نمیدونم دوستمونه بی خیال، همسایه است حالا یه جوری ردش بکنیم، اینطوری نیستش که، اینطور نیستش که. باید دقت کنیم با کسی که داریم رفتار میکنیم، با نگاه زنته خیلی هم زن خوبیه، زن متواضعیه، زن مؤدبیه، خیلی هم کوچیکی میکنه. اما حواست باشه ها، این بچه پیغمبره، ناموس رسول الله است، بچه فاطمه زهرا است، شیعه است، مؤمنه و خدا پشتشه. اجحاف بکنی، بخوای قلدربازی در بیاری، بخوای بد اخلاقی کنی، بخوای تحمیل کنی حالتهای خودتو بهش، پوستو بیکنه خدا. خانم حواستو جمع کن، شوهرت مؤدب متواضع است، هر چی میگی میگه چشم، از صبح تا شب میره جون میکنه بیرون میاد. اما اگه بخوای یه موقع بی‌ادبی کنی، بخوای جسارت بکنی، بخوای سوء استفاده کنی، بخوای حق نشناسی کنی، بخوای حقوق همسرتو نشناسی، سخت میگیره خداوند بهش. ما حق نداریم همدیگه رو همینجوری که دلمون میخواد نگاه بکنیم. ما باید اگه این زن منه، این زن من تعریف داره پیش خدا. زن تعریف داره. یه شخصیتی هست که این حقوقشه، این نوع رفتار شایستشه. اگه این بچه‌مه، هر جوری که با بچه‌م نمیتونم رفتار بکنم چه؟ بچه‌م هر کاری دلم خواست بکنم. اینجور هرگز اینجور نداریم ما. بچه تعریف داره. طبق تعریف باید باش رفتار بکن. آقا یه گربه تعریف داره. حضرت فرمود چه بسا یک خانومی به واسطه یه گربه بره جهنم. گفتن چطور یا رسول الله؟ فرمود میاد در خونه قضا داره این خانوم به گربه بده، نمیده. گربه از گرسنگی میمیره. میره جهنم. گربه تعریف داره، حیوان تعریف داره، درخت تعریف داره. به شما میگن درخت تعریفش مثل یه مؤمنه. به درخت آب بدید مثل ثواب درخت آب دادن به یه مؤمن هستش. اینجور بی در و پیکر نیستش که ما با هر کس هر جوری دلمون خواست رفتار بکنیم، هر تصمیمی گرفتیم انجام بدیم. عیبی هم نداره. تو اداره به اون طرف بگو برو پس فردا بیا. مگه شوخیه درش میگی پس فردا بیا؟ حواست هست این کی اومده داره از طرف خداست داره با تو حرف میزنه. دارم یه کار من اینه، برو پس فردا بیا، برو یه ما دیگه بیا، احمد تو هم میکنی براش، مقام تو به روخش میکشی، درجه تو به روخش میکشی، میز تو به روخش میکشی، سواد تو به روخش میکشی. این حرفا کدومه؟ باید بفهم که این کسی اومده کیه. یه کسی هست که خدا پشت سرش، من وایستاده بغلش. الخلقو تعریف رو دقت کنید، یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الخلقو عیال الله، خلق خانواده خدا هست. حواست جمع کن. خدا میگه عضو خانواده ما فرستادن پیشه. طرف فلانی میگه مثلا من پسرم رو فرستادم پیش تو، پسر من اینجوری کردی؟ میگه آقا شرمندم، نمیستم پسر شماست. یعنی چی؟ یعنی عضویت در خانواده شما یه شرافت هست، یه به هر حال امتیازه. خدا میگه این کسی اومده در فرستنده سراغت اومده، عضو خانواده منه. حواستو جمع کن. برای همین فرمود محبوب ترین شما کسیست که به بندگان من، به عیال من، به خانواده من مهربان تر باشه. ما باید یاد بگیریم که با مهربانی الهی با بندگان خدا مهربانی بکنیم، دوست باشیم باشون و دوستشون داشته باشیم، نه از احساسات و روابط خودم. ببینید من یه مقصدش یه ظرفیتی دارم، از محبت، از عاطفه، یه جوری توی خانواده تربیت شدم که الان متاسفانه هی مودش کردن. آره این توی خانواده عقده‌ای بوده که هم محبت دیده نمیتونه محبت بکنه، این توی محیط خشن نظامی بوده اینجوری شده. این حرفا رو بریز دور. مؤمن مظهر اسم خداست، هر کاری بخواد میتونه بکنه، ولی توی خانواده بی محبت هم بار اومده. من پدر مادرانی میشناسم که زیر دست خشنترین زنباباها و بی ملاحظه‌ترین پدرها بار اومدن، اما الان بار عاطفی فوق‌العاده قوی دارن، چون مؤمنن. روح ایمانی به همه عوامل محیط غلبه میکنه. اینطوری که بگی آره ما مثلا حالا توی خانواده بودیم که محبت ندیدیم، عقده باشی بقیه هم، بعضی برای خودشون هم یه دکوری باز میکنن، میگن کی به ما محبت کرد، ما هم نمیکنیم، کیلو احترام ما رو گذاشت، ما رو احترام نمیسریم، چی حرف ما رو گوش کرد، ما هم حرف گوش نمیکنیم. این حرفا کدومه عزیز من؟ روح ایمانی همه چی رو جبران میکنه. من اگه به خودم نگاه کنم ممکن است یه همچین ظرفیتی نداشته باشم که از خدمتتون که مهربان باشم، محبت بکنم، اما باید یواش یواش برم به این سمت که من نیستم، من باید از اخلاق خدا تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدا متخلق بشید، از نگاه خدا و بندگان خدا نگاه بکنم و رفتار کنم باهاشون، خودمو بذارم کنار. عبودیت یعنی حذف خود، خودمو بذارم کنار، یعنی وقتی به خودم نگاه میکنم الان باید خرخره طرفو بجام، به قول معروف باید بزنم توی گوشش، میخوام داد بزنم سرش، ولی وقتی فکر میکنم که خدا الان من چی میخواد و چه نقشی رو میخواد من اینجا بازی کنم، میبینم که آروم میشم، میتونم این نقش رو بازی کنم، پا رو خودم میذارم. وقتی پا میذاری رو خودت، خدا میاردت بالا، چون پا رو خود گذاشتن رو خود حقیقی نیست، روی کیه؟ روی ناخوده، روی طبیعت است، روی فطرت نیستش که. و خدا هی عزیزت میکنه، هی مهربونترت میکنه، هی شادترت میکنه، هی مشکلاتتو حل میکنه، هی بزرگ میشی. بعد میری سر نماز، میبینی که نماز یه جور دیگه شد، میری حرم، میبینی حرم یه جور دیگه شد، قرآن میخونی، میبینی یه جور دیگه شد، چند سال در و در و گرفتار بودی، میبینی که مشکل حل شد، یه آدم خوبی خدا سر راهت میذاره، یه راهنمای خوبی سر راهت میذاره، گذشته‌ت هم برات جبران میکنه، هزار تا کار میکنه برای آدم. راه بیاییم به خاطر خدا، یاد بگیریم، تمرین بکنیم. من از درجه اول این دارم به خودم عرض میکنم، تمرین باید بکنیم. اینطور نیست که من الان بگم خودم بشم یا شما بشید، ولی باید یاد بگیریم که ما باید یه مبنای جدیدی رو برای زندگی، برای عشق ورزی، برای مهر ورزی، برای دوستی، برای معاشرت انتخاب بکنیم. توی این مبنا هست که حضرت میفرماید هر چقدر ایمان شخص بیشتر میشه، عشقش به همسرش بیشتر میشه. چرا؟ چون انسان اساسا از پوست و لاک خودش در میاد، میره روی پوست میره توی سطح بسیار بسیار بی‌نهایت از محبت قرار میگیره. لزومی میتونه به همسرش، به فرزندش به راحتی مهربانی کنه، گیر نده، دعوانه رو اندازه سر مسائل جزئی بچه بازی در، سر هیچ مسئله بچه بازی در نیاد. میاد که آدم به جایی برسه که حتی یک بار هم در خانوادهش به خاطر دنیا عصبانی نشه، ناراحت نشه، استراب برشون نداره، شاد باشن، با نشاط زندگی بکنه. لذا حضرت وقتی میخواد حقوق رو بیان بکنه، اول کلمه اتقوا الله رو میاره. بترسید از خدا، بترسید از خدا. شما باید با هم مهربان باشید، مهربان باشید با همین مقدماتی که خدمتتون عرض کردم. اتقوا الله و کونوا اخوتن برره. امام صادق علیه السلام بیکار بوده، بیاد اونجا بشینه بگه که خب با هم مهربان باشید. خب اینو هر آدمی میفهمه، اینو حیوان هم توی خودشون دارن این حرفو، ولی حضرت داره میگه باید دقت کنید تو مبنای امام صادق اخوه یعنی چی، برادر یعنی چی، برره یعنی چی. کلمه اتقوا الله چرا اولش اومده؟ مسئله خیلی مهمیه که اولش کلمه اتقوا الله اومده. بترسید از خداها تو روابطتون، همینجوری برنایید با هم دیگه رابطه برقرار بکنید. آقا رفتار، ما رفتار اداری داریم، تو اداره یه رفتار خاصی هست بین نیروها، در روابط خانوادگی رفتار خاصه، تعریف شده است، بین فرمانده و فرمانبر رفتار خاصی هستش، قوانینشو بشناس، به انتظار و توقع خود کاری نداشته باش. بله من دوست داشتم این آقا مثلا اینجا سر من داد نمیزد، وظیفش بوده سر داد بزنه، جز حقوقش بوده داد زده سره، همون شده پیکاش، فرماندت بوده گفته این کارو بکن، نکردی تنبیهت کرده، وظیفه فرمانده نظامی این بوده تو رو تنبیه کنه، بدون اجازه تو برای تصمیم گرفته، همینطور هستش. یکی از علمای بزرگ فرمود، من توی ماشین نشسته بودم، یکی از شهدا از ائمه جمعه شهید شد، خدا امام امت منو به جای او به عنوان امام جماعت انتخاب کرد، امام جمعه انتخاب کرد. بعد خدمت امام رسیدم گفتم که عرض کردم که آقا من کاش یه مشورتی هم با خودم میکردید. فرمودید احتیاج به شما مشورت کنم. چه مشورت؟ من صلات میرسم شما امام جمعه فلان شهر باشه. گفتم جواب فهمیدم فرمانده یعنی چی. من وقتی یه فرمانده رو شناختم با اخلاق فرماندهی، میدونم که باید وظیفه‌مو درست انجام بدم، بهم بر نخوره، نازک نارنجی و لوس نباشم. یه زن وقتی حقوق شوهرش رو شناخت میفهمه باید چجوری رفتار بکنه، سلیقه دیگه نیست. یه مرد وقتی حقوق زنش رو شناخت میدونه که باید چجوری رفتار بکنه. هر کاری دلش خواست نمیکنه. یه فرزند میدونه در مقابل پدرش باید کوتاه بیاد، در مقابل مادرش باید کوتاه بیاد، لوس بازی هم در نیاره. 40 ساعت هم هست فرزند به این پدر مادری، بچه هم داری، برای خودت ابهتی داری، سرهنگ و سرتیپ این مملکتی، دکتر و مهندس و وزیر این مملکت هستی، باش. بابا ننه حقوقی دارن که تو باید بشناسیش و طبق این حقوق رفتار بکنی و این حقوق رو به عنوان حکم خدا بپذیری، ولی مؤمن نیستی اساسا. اتق الله یعنی حواستو جمع کن، خوب حواستو جمع کن. و کونو اخوتن برره، با همدیگه خوش رفتار باشید. متحابین فی الله، متحابین فی الله، چقدر قشنگه این. یه وقت دیر شد، حیف استش بخوام یه همچین جمله ظریفی رو تو این وقت کم براتون بگم، که شما محبت دو طرفه در راه خدا داشته باشید. بحث دوستی بمونه انشالله. این چهار روایت رو هم من انشالله تقدیم شما بکنم، توضیح بدم، بعد انشالله وارد شرح زیارت عاشورا بشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.